در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن.
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنن.
بحث اینه که چی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه‌ای از رادیو معارف.
به نام خدا و سلام، وقتتون بخیر. با سایه روشنی دیگه در خدمتتون هستیم و از نقش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی در زندگی روزمره خانواده‌ها برای شما خواهیم گفت. لطفاً 30 دقیقه با ما همراه باشید. همونطور که در روزهای گذشته شنیدید، بحث ما درباره شبکه‌های اجتماعی بر پایه تلفن‌های همراه است و با حضور کارشناس‌های مختلف در این حوزه به بررسی ابعاد مختلف تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر تربیت و هویت خانواده‌ها و جوانان می‌پردازیم. خوشحالیم که امروز هم در خدمت جناب آقای مهندس سید عباس مرادی هستیم، دانشجوی دکترای فناوری اطلاعات و پژوهشگر در حوزه فضای مجازی. آقای مرادی سلام، به برنامه امروز ما خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم از اینکه در این برنامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
با توجه به سیر بحث ما که امروز قراره بریم سراغ بحث‌های هویتی و جامعه شناختی تا حدودی، در خدمت سرکار خانم افضلی، دانشجوی دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر در حوزه زنان هم هستیم. سرکار خانم افضلی، به برنامه سایه روشن خوش اومدید.
از سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم دارم، متشکرم.
در شروع بحث شاید بد نباشه جناب آقای مرادی که خلاصه ای از سیر مباحثی که خدمت شنوندگان ارائه کردیم در جلسه تو گذشته بفرمایید تا وارد بحث امروزمون بشیم.
بله، ما در اولین جلسه مسئله خود شبکه‌های اجتماعی و انواع شبکه‌های اجتماعی رو تعریف کردیم. شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب و شبکه‌های اجتماعی مخصوص موبایل. توی برنامه دوم مسئله حریم خصوصی و کارهایی که کاربران باید برای حریم خصوصی انجام بدن رو مطرح کردیم. جلسه سوم در خدمت سرکار خانم نعمتی بودیم درباره تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر خانواده‌ها در ایران و در غرب. جلسه چهارم و پنجم در خدمت خانم صابری بودیم که مشخصا درباره تأثیرات این شبکه‌های اجتماعی بر زنان در خانواده و نقش ویژه زنان در خانواده بحث کردیم. در خلال مباحث هم راهکارهایی دادیم برای مدیریت زمان در شبکه‌های اجتماعی، مدیریت محتوا در شبکه‌های اجتماعی، قابلیت‌هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی باید یاد بگیرن که تبدیل به کارگران شبکه‌های اجتماعی نشن. امروز هم در خدمت سرکار خانم افضلی هستیم، می‌خوایم درباره تأثیراتی که این شبکه‌های اجتماعی بر هویت افراد دارن، اینکه هویت افراد چی هست و هویت افراد چطوری شکل می‌گیره، چه ابزارهایی، چه اتفاقاتی هویت افراد رو دستخوش تغییر میکنه و شبکه‌های اجتماعی توی این ایجاد یا تغییر هویت چه جایگاهی دارن، باعث رشد شدن، باعث تغییر شدن و چطوری باید این مسئله مدیریت بشه که خانواده‌ها باید چه چیزهایی رو یاد بگیرن و به بچه‌هاشون یاد بدن که این مسئله تغییر هویتی توی فرزندانشون مدیریت بشه.
شاید سوالی که خیلی از خانواده‌ها و مادران مخصوصا دارن اینه که وقتی بچه‌ی من از یک نرم‌افزار شبکه اجتماعی به طور خاص روی موبایلش استفاده می‌کنه، رشد او و تحول شخصیت اون به چه شکل اتفاق می‌افته؟ معمولاً نگرانی‌هایی که دارن و صحبت‌هایی که می‌کنن و سوال‌هایی هم که معمولاً به برنامه ما میرسه تو این حوزه تو همین هست که آیا بچه من استفاده بکنه نکنه، تو این سنی که الان هست آیا براش مناسبه، مضره، چه تأثیراتی ممکنه داشته باشه. این معمولاً عمده سوالاتی هست که در ذهن اکثر شنونده‌های ما هست. لذا بحث شاید بحث خیلی کاربردی باشه، ولی ابتداش لازمه که بعضی از تعریف‌های علمی این مسئله هویت رو خدمتشون ارائه بکنیم. سرکار خانم افضلی، شاید بعد نماشه با همین تعریف هویت شروع بکنیم بحث رو و اینکه اصلا هویت چیه و چجوری شکل میگیره.
هویت تصور هر فرد از خودش هست. یعنی وقتی از شما میپرسیم کی هستید، شما جوابی که میدید هویت شما رو مشخص میکنه. به عنوان مثال وقتی که ما توی فضایی با کسی آشنا میشیم، توی وارد کلاس جدید میشیم و همکلاسیمون رو میبینیم، اون شروع میکنه در مورد خودش صحبت کردن و اینکه ابتدا اسم و فامیل قطعا نشان دهنده وضعیت جنسیتی هست. ما از ظاهرش میتونیم سن اون آدم رو هم تشخیص بدیم، اینا عناصر هویتی هستن. ولی از اون مهمتر، هویت به ویژگی‌های اکتسابی و انتسابی ربط داره که با نظام ارزشی ما مرتبط هستن. و ما هویتمون رو تو رفتارهامون داریم نشون میدیم. مثلا تو سبک پوششی که انتخاب میکنیم، حتی نوع غذایی که میخوریم، چیدمان اتاقمون، اینها عواملی هستن که نشون میدن من به چه هویتی تعلق دارم. و هویت متأثر از جهانبینی ما هست. یعنی من خودم رو به عنوان یک انسان توی یک جامعه و از اون فراتر توی یک جهان چجوری تعریف میکنم و چه ارزش‌هایی رو در خودم درونی میکنم. مثلا من یک خانوم محجبه مسلمان دانشجو هستم و همه اینها یک رفتارهایی رو از من صادر میکنه به حسب این ویژگی هایی که دارم. خب اون تصور اولی که منشأ این رفتارها هست هویت گفته میشه،
که این هویت در حقیقت شکل میگیره در سنین پایین کودکی و بعد همینطوری تکمیل میشه.
بله، انسان در بعد به تولد یک ظرف خالی هست، البته فطرتش رو داره، ولی نسبت به اجتماعی ظرف خالی هست که در اثر جریان جامعه پذیری تعریف از خودش و تعریف از جهان رو از پدر و مادرش اخذ میکنه. یعنی در حقیقت ما گروه های مرجعی رو داریم که ارزش هامون از اونها میگیریم. این گروه های مرجع در نقطه اول پدر و مادر ما هستند که به عنوان اولین افرادی که ما در تماس با اونها هستیم، بچه سوالاتش رو از اونها میپرسه، از به واسطه اونها هست که با جهان پیرامونش آشنا میشه. اینها هستن که در خلال آشنا کردن اون با جهان پیرامون ارزش‌های جامعه رو در حقیقت دارن به اون انتقال میدن.
خیلی ممنون. شنونده‌های قدیمی برنامه سایه روشن شاید این اصطلاح گروه مرجع رو توی مجموعه قبلی ما که مثلا راجع به بازه‌های رایانه‌ای یا راجع به مثلا بحث‌های ماهواره‌ای بود شنیده باشن و باش آشنایی داشته باشن. گروه مرجع شاید اون مهمترین اصطلاحی هست که تو شکل هویت ما باید بشناسیم و دائما باید پایش بشه که الان مثلا گروه مرجع این جوان من، این نوجوان من، یا گروه مرجع خود من در شکل هویتم و در تثبیت هویتم چه افرادی هستن. شاید بد نباشه آقای مرادی راجع به این نوع گروه مرجع ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی صحبت بکنیم، که این گروه های مرجع توی فضای اجتماعی و شبکه‌های تلفن های همراه و اینا چجوری شناخته میشن و چجوری شکل میگیرن.
توی برنامه سوم که در خدمت خانم نعمتی بودیم دوتا مدل از سبک زندگی رو معرفی کردیم. یک مدل که مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی بود، 4 تا دایره تو در تو رو فرض کردیم که کوچکترین دایره فرد هست، دایره دوم که فرد رو درون خودش قرار داده خانواده است، بعد اجتماع رو داریم و بزرگترین دایره که تمام این 3 تا دایره رو تحت پوشش و سیطره خودش داره دایره اعتقادات بود. در نقطه مقابل این تعریف توی سبک زندگی غرب جای دایره فرد و دایره اعتقادات جایگزین میشه. یعنی ما در سبک زندگی غربی شخص و فرد تمام جامعه، تمام خانواده و تمام اعتقادات رو پوشش میده. یعنی این فرد هست که اولویت و ارجحیت داره بر تمام شؤونات زندگی هر شخصی. نکته ای که وجود داره اینه که ما در خلال تعاملات اجتماعیمون هویتمون رو کسب میکنیم، هویتمون رو پیدا میکنیم. اگر تا قبل از مسئله ظهور و پیدا شدن شبکه‌های اجتماعی رو بخوایم نگاه بکنیم، هویت هر شخص در محدوده و در سیطره بومیت و جغرافیا بوده. یعنی هر شخصی بسته به محدوده جغرافیا و اون محیط اجتماعی که توش حضور داشته هویت خودش رو کسب می‌کرده و هویت خودش رو رشد می‌داده و پرورش می‌داده. پس ما با توجه به همون 4 تا دایره‌ای که تعریف کردیم 3 تا هویت داشتیم. یه هویت فردی داشتیم، تعریف هر شخص از خودش. یه هویت اجتماعی داریم، تعریف هر شخص از خودش در اجتماع. یک هویت دینی داریم، تعریف هر شخص از خودش در جهان بینیش. الان یک هویت 4 داریم به اسم هویت مجازی. یک فضای تعامل جدیدی به وجود اومده که توی این فضای تعامل جدید شخص میتونه خودش رو تعریف یا بازتعریف بکنه. شخص میتونه برای خودش احساسات، برای خودش خصوصیات، برای خودش باور تعریف بکنه، باور ایجاد بکنه. تأثیری که شبکه‌های اجتماعی دارن اینجاست که تا پیش از این که شخص در سیطره و در محدوده بومیت و محلیت قرار داشت، از اینجا به بعد دیگه بومیت و محلیت نداره. ما تعریف کردیم توی برنامه اول که تفاوت بین شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مبتنی بر اینترنت و سایر رسانه‌ها اینه که اینها محدودیت مکانی و زمانی ندارند. از همین جهت شخص یک بعد جدیدی، یک مرجع جدیدی به اسم فضای مجازی در زندگیش به وجود اومده که این مرجع جدید میتونه تعاملات جدیدی رو براش به همراه داشته باشه و ما در کنار خانواده، در کنار مدرسه، در کنار جامعه یک مرجع دیگری به اسم فضای مجازی رو هم داریم و باید تأثیرات این مرجع جدید بر رفتار و هویت افراد رو حتما مد نظر قرار بدیم.
در تکمیل صحبت آقای مرادی میتونم اینجوری بگم که گروه های مرجع گروه ها، افراد یا ایده هایی هستن که ما میخواییم به اونها شباهت پیدا کنیم. اولین گروه مرجع ما والدینمون هستن که ما میخواییم بیشترین شباهت رو به اونها پیدا کنیم. توی جریان بازی های کودکیمون ما کفش پدرمون و کفش مادرمون رو میپوشیم، لباسای اونها رو میپوشیم تا بزرگسالی شبیه اونها رو تمرین بکنیم. در جریان رشد این گروه های مرجع متفاوت میشه، یعنی اضافه میشه به این گروه های مرجع بر حسب افزایش دامنه آگاهی های ما. من قرائتی که از دین پیدا میکنم ممکنه قرائت متفاوت از پدر مادرم بشه و گروه مرجع من شخصیت دینی بشه که شاید متفاوت بشه با اون چیزی که پدر مادرم هستن. و اتفاقی که الان افتاده در عصر انفجار اطلاعات این شده که ما در معرض گروه های مرجع مختلف قرار گرفتیم. این مثلا شبکه ارتباطی من گسترش پیدا کرده و من از فضا و مکانی که بهش تعلق داشتم میتونم خارج بشم، یعنی میتونم گروه مرجعی انتخاب کنم که اصلا تو دایره کشور من نیست و خودم رو بخوام مشابه با اون گروه مرجع بکنم، یا توی همین شبکه اجتماعی موبایلی بخوام یه نوعی از رفتار رو خودمون ابداع کنیم، یعنی خودمون گروه مرجع خودمون بشیم. و این بر سبک رفتاری که ما تو جامعه میبینیم اثر میذاره. این که ما گاهی اوقات میبینیم افعضای جامعه یه مدل رفتاری انجام میدن که اصلا در قبلا ما ندیدیم، مثلا در ذهنیت ما نمیگنجه که این چه مدل رفتاری هست، اینا ناشی از اینه که گروه مرجعی خارج از نظام ارزشی جامعه ما عقص شده و این آدم خودش رو به اون مشابه کرده. حتی ممکنه از نظر مبنای عقیدتی ندونه که این مدل از مو به کدوم سبک از رفتارهای کدوم خورده فرهنگ غربی شباهت داره، اما به جهت اینکه به نظرش زیبا اومده اون گروه رو انتخاب کرده، خودش شبیه اون کرده. و این متاسفانه اثری که میتونه داشته باشه اینه که ما گسست ارزشی میتونیم تو جامعهمون ببینیم. افراد رفتارهایی نشون میدن که نابهنجار تلقی میشه توسط بخش عظیمی از افراد جامعه. و خب اگر گروه های اون توی فضای شبکه های مجازی، شبکه های موبایل و امثال اینها که کنترل وجود نداره افراد رها بشن، میتونن اون چیزی که خودشون تشخیص میدن و ممکنه تشخیص درست نباشه رو انتخاب کنن و رفتارشون رو مطابق اون تطبیق بدن.
که احتمالا این مشکل راجبه افرادی که کم سن و سال تر هستن و حالا هنوز خیلی هویت های فردی و اجتماعی دینیشون شکل مستحکمی پیدا نکرده و در حال تکمیل این در واقع مراحل هستن، شاید اون اثر بیشتری داشته باشه و خب خطرش بر اونها به مراتب بالاتر باشه.
قطعاً، چون اونها از نظر فکری هنوز به اون رشد نرسیدن که کاملا درست و غلط رو تشخیص بدن و باید با یه مبنایی که معمولا پدر و مادر هست خودشون انطباق بدن. حالا اگه پدر و مادر رها کنه بچه رو و یه توان حمایت فکری اونو نداشته باشه، احتمال گسست ارزشی بیشتر هست.
خیلی ممنونم سرکار خانم افضلی، مقدمه خوبی رو اشاره کردین در حوزه هویت و گروه های مرجع. اجازه بدین که گزارش رو با هم بشنویم در همین موضوع و همیگرم انشاءالله بحث رو ادامه میدیم.
شما از نرم افزارهای اجتماعی که به هر حال روی گوشیتون هست استفاده میکنید؟
بله استفاده میکنم.
خب بیشتر از کدوم نرم افزار استفاده میکنید؟
هم وایبر هم لاین.
بله از وایبر، از واتساپ. روزی چند ساعت؟ بستگی داره، خیلی خودم زیاد مشغولش نمیکنم، اما خب بخاطر اینکه هزینه رو خیلی کاهش میده و اینا به نظر من چیز مفیدی میتونه باشه. روزی مثلا 2 ساعت. استفاده از این شبکه‌های اجتماعی به نظر شما توی رفتار فردی و اجتماعی ما تأثیر می‌ذاره یا نه؟ هر چیزی بستگی به شیوه استفادهش داره دیگه. خیلی میتونه مفید باشه، چون که هم که هزینه رو خیلی کاهش میده، هم که روابط رو میتونه حالا مستحکم‌تر بکنه و اینا. اما خب اگر که خب آدم خیلی درگیرش هم بشه، میتونه خیلی باعث افزایش طلب کردن وقت و اینا بشه.
تردید نکنیم که تاثیرگذاره و حداقلش اینه که بخش زیادی از وقت اونها رو گرفته و سرگرم کرده، از سوی دشمنان ما طراحی میشه و اهدافی رو درش تعریف کردن برای خودشون که پیامدهای منفی داره. این شک نکنیم که اینجوریه.
نظر شما چیه؟ فکر کنید چه تأثیراتی روی فرزندان ما میذاره؟
شبکه‌های اجتماعی فوق‌العاده تأثیرپذیر روی فرزندان و خود ما جوان‌ترها، به خاطر اینکه خب هم بیشتر وقت ما رو گرفته، هم مطالبی که بعضی از مطالبش فوق‌العاده آموزنده است، ولی خب اگه این شبکه‌ها منفی هم پخش کنن، به شدت اون منفی به صورت باینری تو جامعه تغذیه میشه، و اگر مثبت باشه فوق‌العاده عالیه.
میتونه یه جنبش این باشه که منو به انزوا بکشونه. فقط با این شما هر جور وارد میشی ببین به همه فقط موبایل نگاه کن، هیچ ارتباط اجتماعی نه تو خونه نه تو مترو اینا واقع نمیشه. اما میتونه منو به انزوا بشه، اما نه میتونه من ارتباط اجتماعی منو با دنیا بیشتر باشه، اطلاعات بیشتری بگیرم. این میتونه مهم باشه.
تأثیر منفی که رو من گذاشته اینه که خیلی من خب زیاد سرم تو گوشی نبود و بیشتر به کارهای روزمره میرسیدم. الان خب خیلی وقت منو گرفته به خاطر پیامک‌ها، ویدیوها و سایر فرمت‌هایی که برای من فرستاده میشه. ولی خب این باعث میشه که حداقل از وجود دوستا و همسایه‌ها و کسایی که دور و بر اون هستن هم اطلاع پیدا بکنم.
آسیبی که می‌ذاره بستگی به معرفتی است که تو جامعه وجود داره. اگر طرف ساخته شده باشه به اصطلاح خوب رو از بد با معیار براش تعریف شده باشه، خب این با اون محک میزنه دیگه. خب بگردید مثلا فرض کنید که با معیارش نمیخونه، ازش فاصله میگیره. خیلی ساده. ولی ما نمیتونیم یه ابزار رو، یه تکنولوژی رو، یه چیزی که امروز دیگه ازش گریزی نیست و جزء تقریبا در وارد زندگی میشه، که ما ازش فرار کنیم، که چون اون مال تغییر اون دنبال ما میاد.
خیلی متشکرم.
رسانه، رسانه، جوان، جوان، جامعه، جامعه، خانواده، خانواده، سایه روشن.
همراهان گرامی رادیو معارف، همچنان برنامه سایه روشن رو میشنوید و ما درباره شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن‌های همراه صحبت می‌کنیم. گزارشی که شنیدیم نظر همشهری‌های ما، هموطنان ما بود درباره تأثیراتی که استفاده از این شبکه‌ها بر رفتار و هنجارهاشون گذاشته. می‌خوایم بحث رو درباره تأثیرات هویتی این شبکه‌ها ادامه بدیم. جناب آقای مرادی، فکر میکنم که تعاریف ابتدایی خوبی انجام شد تو این حوزه که ما فقط سه تا ساحت هویتی میتونیم تعریف کنیم برای افراد: هویت فردی، اجتماعی و دینی، و یه هویت جدیدی که با ظهور و بروز شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده تحت عنوان هویت مجازی، و همونطور که سرکار خانم افضلی هم فرمودن، گروه‌های مرجعی که ما برای هر کدوم از این هویت‌ها و شکل‌گیری اونها تا الان داشتیم، مثل والدین، مثل اطرافیان، مدرسه، حالا رسانه‌های عمومی تو جامعه، حالا داره تغییر می‌کنه، یواش یواش به سمت گروه‌های مرجعی میشه که خیلی در دسترس ما و خیلی در کنترل ما نیست. افرادی که تو شبکه‌های اجتماعی دور هم دیگه جمع میشن، گروه‌های مجازی تشکیل میدن، اینها یواش یواش ممکنه برای جوان‌ها، نوجوان‌ها و حتی برای خود ما تبدیل بشه به گروه‌های مرجع. شاید یکم راجع به این فضای گروه‌های مرجع تو فضای مجازی صحبت بکنیم، بحثمون برای مخاطبینمون هم قابل استفاده‌تر بشه.
بله، من قبل از اینکه این مسئله رو مطرح بکنم، مجدداً یادآوری می‌کنم که ما هیچ کدوم از کارکردهای مثبت و مفید شبکه‌های اجتماعی رو نقض نمی‌کنیم، بلکه الان داریم در فضای سبک زندگی ایرانی اسلامی بحث می‌کنیم که آسیب‌هایی که این فناوری‌های نوین برای سبک زندگی ایرانی اسلامی داره، اینها چه چیزهایی هستن، و اینها رو شناسایی کنیم، به خانواده‌ها معرفی بکنیم در حد توان خودمون، که خانواده‌های محترم بدونن توانمندی‌های سابق برای زندگی در دنیای کنونی کفاف نمیده. باید یک سری توانمندی‌های جدیدی رو خانواده‌ها بیاموزن و به فرزندانشون منتقل بکنن، که آسیب‌ها و آفات زندگی نوین که مبتنی بر فناوری‌های نوین داره شکل می‌گیره کاهش پیدا بکنه. ببینید، در بحث گروه‌های مرجع ما گفتیم که تعاملات انسانی هستند که شکل دهنده و پدیدار کننده هویت های افراد هستند، و گفتیم که شبکه های اجتماعی یک جامعه جدیدی رو، یک سبک جدیدی از تعاملات رو در جامعه ایجاد کرده. تفاوتی که بین این دوتا تعاملات وجود داره اینه که در تعاملات فضای مجازی شما قدرت انتخابگری دارید. این شما هستید که جامعه اطرافتون رو انتخاب میکنید. برخلاف جامعه حقیقی که این شما هستید که انتخاب میشوید، شما در شبکه اجتماعی این شما هستید که انتخاب میکنید. این انتخاب کردنه باعث میشه که شخص، فرد در جریان روابط اجتماعی خودش سلیقه هایی رو انتخاب بکنه یا در جریان سلیقه هایی قرار بگیره که به هویتش نزدیکتر هستند، که با هویتش سازگارپذیرتر هستند، که راحت تر میتونه هویت اصلی خودش، شخصیت اصلی خودش رو ظهور و بروز بده. ببینیم مثلا این که من با عقاید مذهبی خودم در شبکه های اجتماعی با کسانی دوست میشم و کسانی رو دنبال میکنم که عقاید مذهبی دارن و کسانی رو که عقاید مذهبی ندارن و میتونن هویت دینی من رو به چالش بکشونن، خیلی راحت میتونم بلاک بکنم، اصطلاحا میتونم حذف بکنم از چرخه اجتماع جامعه اطراف خودم.
این در صورتی که هویت شما شکل گرفته باشه در مثلا حیطه هویت دینی، ولی مثلا جوان یا نوجوانی که هویتش تو حوزه دینی شکل نگرفته، این براش خطره.
بله، برای کسی که هویتش شکل گرفته، برای کسی که هویتش شکل نگرفته، این دنبال پیدا کردن افرادیه که میتونه در کنارشون اون حس آرامش، اون حس امنیت رو به دست بیاره و این حس آرامش و حس امنیت باعث تشکیل گروه مرجع میشه. یعنی این جوان، این نوجوانی که تازه وارد عرصه فضای مجازی شده، مطالب رو میخونه، مطالب رو دنبال میکنه، به واسطه مطالبی که اصطلاحاً داغ شدن یا هات شدن، اینا در جریان اینها قرار میگیره و کم کم در این تعاملات شخصیتش، هویتش، احساساتش، باورهاش شروع میکنن به تغییر کردن، شروع میکنن به اصلاح شدن و همین مسئله باعث ایجاد خرده فرهنگ میشه.
به بحث خرده فرهنگ ها اشاره کردی، چون زمین های در جامعه شناسی داره بحث فرهنگ و خرده فرهنگ ها، شاید بعد نباشه سرکار خانم افضلی تعریف از این خرده فرهنگ ها بکنن و اگه بشه مصداقی بعضی از این گروه هایی که حالا توش خرده فرهنگ ها رواج داره و تأثیراتی میذارن بر افراد رو اسم ببرید، شاید شنوندگان ما بیشتر استفاده بکنن.
خرده فرهنگ ها گروه های کوچکتری هستن که در قالب نظام کلان ارزشی جامعه شکل گرفتن و سبک های رفتاری خاص خودشون رو دارن. ما با عضویت توی این خرده فرهنگ ها ارزش های اونها، مدل های رفتاریشون رو پیگیری میکنیم، یعنی مال خودمون میکنیم. به عنوان مثال خرده فرهنگ هیئتی ها، کسی که وارد یک هیئت میشه یه مدل از رفتار رو شبیه اعضای اون هیئت انجام میده. البته این خرده فرهنگیه که پذیرفته شده است توی نظام ارزشی کلان ما. بعضی از خرده فرهنگ ها هستن که پذیرفته شده نیستند. مثلا معتادها یه گروه افرادی هستند که یک سبک رفتار خاصی دارن متضاد با افراد سالم جامعه. ما به اینها را چه بیمار یا هر مجرم هر چیز تلقی کنیم، اینا یک مدل رفتار خاص خودشون دارن.
منظورمون از این رفتارهای خاص مثلا تکه کلامهای خاص، نوع حتی لباس پوشیدن، نوع مثلا خطاب قرار دادن هم دیگه، رفتارهایی که میکنن، مجموعه اینها رو ما درات خود فرهنگ اون گروه یا اون درات مجموعه میدونیم دیگه.
بله، مثلا تو فضای چت اگه شما وارد بشید یه مدل الفاظ خاصی وجود داره در بعد به ورود در ادامه مکالمه، که کسی که حرفه‌ای چت کردن نباشه وقتی وارد این فضا میشه تشخیص نمیده که مثلا این حروف اختصاری مربوط به چی هستن.
یعنی مثلا با گونه از زبان فارسی مواجه میشیم که این تو مدرسه آموزش داده نشده، به طور رسمی شما از اخبار سراسری تلویزیون نمیشنوید، ولی هر کسی که تو اون فضا هست، مثلا تو اون گروه خاصه چه یا تو اون فضای خاص شبکه اجتماعی، با این اصطلاحات آشنایی داره.
مثلا من در تکمیل حرف خانم افضلی که بحث چت و ادبیات مخصوص چت رو مطرح کردن، مثلا ما یک عبارتی داریم ASL یا PLZ یا مثلا LOL که اینها هر کدوم بیانگر یه جمله است. مثلا LOL یعنی که خیلی خندیدم، یا ASL یعنی که شما اسمت چیه، سنت چیه، چه جنسیتی داری، یا PLZ داری مثلا لطفاً.
این خرده فرهنگ ها ممکنه جدا از جریان جامعه پذیری که خانواده قصد داره تو بچهش ایجاد بکنه شکل بگیره. یعنی فرد بدون اینکه والدینش اطلاع داشته باشن عضو یک خرده فرهنگی بشه، عضو یک گروه کوچیکتری بشه که با نظام ارزشی خانواده هماهنگ نباشه. توی همین فضاهای دوستی شبکه‌های موبایلی، چون توی سن نوجوانی به ویژه در حال هویت‌یابی فعال هست، خودش سعی داره انتخاب بکنه، ممکنه مدلی رو انتخاب کنه که مورد پسند والدین نباشه و یه تضادی با وضعیت روتین خانواده‌شون پیدا بکنه. این میشه چالشی که خانواده‌ها در اثر بی‌توجهی به اینکه فرزندشون وارد چه فضای مجازی شده، وارد چه شبکه اجتماعی شده، ممکن دچار این آسیب بشن.
خیلی ممنون سرکارم افضلی. بحثمون از تعریف هویت و اثرات هویتی و گروه مرجع شروع شد، رسیدیم به بحث خرد فرهنگ‌ها و اثراتی که همین خرد فرهنگ‌ها و عضو شدن در گروه‌هایی که خرد فرهنگ‌های متفاوتی با ارزش‌های خانوادگی، اجتماعی یا دینی ما داره میتونه بر افراد بذاره. فکر کنم در پایان برنامه بد نباشه یه جمع‌بندی و یا توصیه‌ای خدمت خانواده‌ها داشته باشین جناب مرادی، و ان شاءالله در برنامه بعد این بحث رو ادامه بدیم.
ببینید، در جریان اجتماع یک گروهی، یک مجموعه‌ای زمانی شکل می‌گیره و حیات هر گروهی منوط به وجود یک فاکتور مهمی به اسم اعتماده. تا زمانی که اعتماد حول یک موضوع مشخص یا موضوعهای مشخصی در یک اجتماع وجود داشته باشه، این گروه، این مجموعه کنار همدیگه هستند. ما در فضای مجازی باید خودمون و فرزندانمون این مسئله رو متوجه باشیم و بهش همواره دقت بکنیم که هویت‌هایی که در فضای مجازی داره نشون داده میشه، داره معرفی میشه، اصل بر انکاره، اصل بر تکذیبه، مگر اینکه خلاف این موضوع اثبات بشه. چون ما هیچ دسترسی به این شخصی که داره خودش رو معرفی میکنه نداریم. ما نمیدونیم این شخصی که الان خودش رو مثلا دختر معرفی کرده یا پسر معرفی کرده، آیا واقعا دختره یا آیا واقعا پسره. ما نمیدونیم که این شخصی که خودش رو یک آدم امین، مشاور خوب، همدم مناسبی معرفی کرده، آیا واقعا این مشخصه ها رو داره یا اینکه قصد داره که ما رو و فرزندان ما رو فریب بدن. پس خودمون و خانواده هامون باید اصل رو در تعاملات اجتماعی بر این بذاریم که این هویتی که داره به صورت مجازی خودش رو معرفی میکنه نیاز به اثبات داره، اصل بر انکاره، مگر اینکه خلاف این مسئله اثبات بشه.
از شما تشکر میکنم جناب آقای مرادی. سرکار خانم افضلی، اگر صحبت پایانی هم شما دارید بفرمایید و با شنوندگان خداحافظی کنیم.
اگر والدین سعی کنند در جریان تربیت فرزندانشون خودشون رو به عنوان یک گروه مرجع ارزشمند نشون بدن که فرزند بتونه به اونها تکیه کنه و با هر مسئله جدیدی که مواجه شد بتونه درست و غلط رو بر حسب اعتقادات پدر مادرش بسنجه، حتی ورود به فضاهای مجازی برای بچه ها کم خطر خواهد بود و والده میتونن مطمئن باشن که حضور فرزندانشون تو این فضا با آسیب کمتری براش مواجه خواهد بود، سعی کنن پیوندشون رو هرچه بیشتر با فرزندانشون تقویت کنن.
مثل همیشه راه حل اساسی ما اینه که مشکلات فضای مجازی خودشون رو در فضای حقیقی حل بکنن تا انشاءالله زندگی سالم و صالحی داشته باشن. امیدواریم که مباحث مطرح شده در این برنامه تونسته باشه رضایت شما رو جلب کنه. انشاءالله فردا هم ساعت 17 در خدمت شما خواهیم بود. تا اون موقع خدا نگهدار.
اگر روی تنت آینه معنی نگردانی، اگر روی تنت آینه معنی نگردانی، فساد دل فروشویی، غبارت جان برافشانی، فساد دل فروشویی، غبارت جان برافشانی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چه رنگی می تواند دل ستردن با سیه رایی، چه کاری می تواند پیش بردن با تناسایی، چه رنگی می تواند دل ستردن با سیه رایی، چه کاری می تواند پیش بردن با تناسایی.